با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ادامه خشونت ها در افغانستان و تأثیر آن بر گفتگوهای صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران است. مسئولیت شفاخانه های کووید 19 در مرکز و ولایت ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شده، مردم خرسندی دارند. و پلیس بلاروس صدها معترض زن را در پایتخت این کشور بازداشت کرده است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. امور تکنیکی را هم می رحمت صافی پیش می برد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را بی‌مانند دانسته. وزارت داخله افغانستان میگوید از چندین رویداد تروریستی در کابل جلوگیری کرده است. و امریکا تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. مشروع خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را بی‌مانند دانسته است. آقای خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت که حمایت گسترده جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد. او همچنان تاکید کرده که باید از این فرصت استفاده شود. زلمه خلیلزاد از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم استقبال کرده که در آن به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید شده است. شورای امنیت این اعلامیه را روز جمعه پخش کرد و در آن گفت که صلح پایدار در نتیجه گفتگوهای جامع و همشمول میان افغانها و تحت رهبری افغانها به دست می آید. یک مقام امنیتی ولایت پکتیکا میگوید که 20 غیر نظامی عمدتاً زنان و کودکان در انفجار ماین در ولسوالی جانیخیل زخمی شدند. شاه محمود آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، بر رسانه ها گفت که انفجار شام دیروز رخ داد و وضعیت صحی 7 تن از زخمیان وخیم است.
جانخیلو ولسوالی که بلکه جانخیلو بازار
یک ماین از سوی طالبان در نزدیکی بازار ولسوالی جانخیل جابجا شده بود. یک تراکتور کوچی ها که در آن عروس و کودکان و زنان سوار بودند با ماین برخورد کرد و انفجار به میان آمد. تا حالا جزئیات امین است که 20 تن زخمی شدند. صرف یک مرد در میانشان است و دیگران زنان و کودکان هستند.
تپیان شوید یو نفر نارینه ده، نور طول ماشومان او خزینه دی.
بر اساس یک خبر دیگر، در انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ یک دختر شام دیروز کشته شد و 3 غیر نظامی زخم برداشتند. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، بر رادیو آزادی گفت که ماین در کراچی جابجا شده بود. مسئولیت هر دو انفجار را کس یا گروه نپذیرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که با کشف یک مخفیگاه سلاح و ماین‌های مغناطیسی در کابل از چندین رویداد تروریستی جلوگیری شده است. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت که پلیس مبارزه با جرایم جنایی عملیات اپراتیوی هدفمند را بر یک خانه در کابل راه اندازی کردند و در جریان عملیات مخفیگاه کشف شد. در ادامه خبرنامه آمده که از این مخفیگاه 48 میل اسلحه نو قلمی، 14 ماین مغناطیسی و 850 متر فلیته ثانیه سوز به دست آمده. درباره منطقه‌ای که مخفیگاه کشف شد و این که در پیوند با آن کس بازداشت شده یا نه چیزی گفته نشده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از افزایش حاصلات انار در کشور خبر می‌دهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، در این مورد بر رادیو آزادی شام دیروز جزئیات داد.
در سال جاری سطح تولید انار ولایت هلمند به حدود 28000 متریک تن رسیده. خوشبختانه این سال نه تنها در هلمند بلکه در قندار، فرا، بلخ، کاپیسا و یک تعداد ولایت های دیگر هم سطح تولید انار بیشتر شده. در قندهار به خصوص میزان تولید به 190000 متریک تن رسیده.
با گفته این مقام های اجرای برنامه های زراعتی، آموزش باغداران و احداث باغ های بیشتر باعث افزایش حاصلات انار در افغانستان شده. در این حال باغداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت دارند که در زمینه ایجاد سردخانه‌ها و بازاریابی به محصولات زراعتی توجه لازم صورت نگرفته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یکجانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شمار از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به خاطر مؤثریت تحریم‌ها به اجرا گذاشته شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز تحریم‌ها بر ایران را که یک اقدام فوری شدید دانسته شده اعلام کرد و همچنان به تخطی کننده‌ها از این تحریم‌ها هشدار داد. ایران پیش از این هشدار داده بود که اگر تحریم‌های شدید سازمان ملل بر این کشور از سر گرفته شوند، از توافق 5 سال پیش هسته‌ای با قدرت‌های جهان بیرون خواهد شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر در ایران، از بستری شدن همسرش خبر داده است. ستوده در 11 اگست در زندان ایون تهران دست به اعتصاب غذایی زد. او به خاطر همگیری ویروس کرونا خواستار رهایی زندانیان سیاسی شد. رضا خندان روز شنبه در توییتر نوشت که همسرش از مشکلات قلبی، تنگی نفس، فشار خون بسیار پایین و ضعف عمومی شدید رنج می‌برد. با گفته وی همسرش به دلیل وضعیت وخیم به بخش مراقبت‌های ویژه قلب منتقل شده. نسرین ستوده در خانه‌اش در تهران در ماه جون سال 2018 بازداشت شد. او به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی به شمول زنان معترض به قانون حجاب اجباری در مجموع به 38.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. و الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف رژیم روسیه میگوید که راه بهبودیش پس از مسموم شدن با ماده فلج کننده عصب نوویچاک روشن اما طولانی است. او این را در پیام در حساب اینستاگرامش روز شنبه گفت. ناوالنی همچنان عکس از خودش را در حال قدم زدن از زینه ها در داخل شفاخانه برلین نشر کرده. او در این شفاخانه تحت درمان قرار دارد. ناوالنی گفته که هنوز هم در بالا شدن به زینه ها مشکل دارد. ناوالنی در 20 ماه اگست، یعنی 1 ماه پیش، در جریان پرواز از سایبریان ناگهان بیمار شد و چند روز بعد در حالت کوما برای درمان به برلین پایتخت جرمنی منتقل شد. جرمنی میگوید که آزمایش‌های لابراتوری نشان می‌دهند این فعال 44 ساله مبارزه با فساد اداری و منتقد کرملین توسط ماده کیمیایی نوویچاک مسموم شده. حکومت‌های غربی از روسیه خواستند که در قضیه ناوالنی توضیح بدهد و تحقیق کند. محققان روسی به روز شنبه گفتند هیچ مدرکی را که منجر به اتهام‌های جنایی شود به دست نیاوردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت ادامه خشونت‌ها در افغانستان و تأثیر آن بر گفتگوهای صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران است.
هر دو جانب در قسمت کاهش خشونت‌ها و اعلام آتش‌بس باید اقدام بکنند.
واکنش‌ها پس از آن که مسئولیت شفاخانه‌های کووید 19 در مرکز و ولایت‌ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شد.
اینجا خوب خدمت این مردم میشه، اینجا تداوی ما خوب میشه و از کل دکتران ما راضی هستیم.
در 18 سال گذشته در ولسوالی بکوای ولایت فرا هیچ شاگرد از مکتب فارغ نشده. چرا؟
کمرنگی مردم نشان میده، بی‌علاقگی مردم نشان میدن، خودشان حاضر نمیشن که اینا از انفا ارتقا کنن.
در جهان پلیس بلاروس صدها معترض زن را در پایتخت این کشور بازداشت کرده. در ادامه این برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در این برنامه
جوان‌ها به عنوان ستون اصلی یک اجتماع حق دارند تا در مسائل مهم که سرنوشت کشورشان را رقم می‌زند حق نظردهی داشته باشند.
این در برنامه هوای تازه. برنامه حقیقت چیست هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. شنونده عزیز، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت بامیان به آن ولایت سفر کرد. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است جلسه فوق‌العاده امنیتی هم تحت رهبری آقای غنی برگزار شود. معاونین رئیس جمهور هم در این سفر با او همراه هستند. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است آقای غنی از پیشرفت کار احداث سرک یکاولنگ در ایسوف هم دیدار کند. تلاش میکنیم تا با خبرنگار رادیو آزادی در بامیان هم در جریان برنامه با تماس شویم تا تازه تنیل ها را در مورد سفر آقای غنی با شما شریک بسازیم. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. حالا گزارش ها در مورد پیشرفت های صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که ادامه خشونت ها در کشور بر گفتگوهای صلح در قطر تأثیر منفی میگذارد. این گفتگوها میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان از یک هفته به این سو ادامه یافته، اما همزمان با این گفتگوها میزان خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارشات در نتیجه رویدادهای امنیتی روز شنبه چندین غیر نظامی در ولایت‌های مختلف کشور کشته و زخمی شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره دوام خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده. زبی فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون بر رادیو آزادی شام دیروز گفت که ادامه خشونت‌ها بر گفتگوهای صلح در قطر تأثیر منفی می‌گذارد.
با شروع مذاکرات بین الافغانی زمانی که خشونت‌ها هم ادامه پیدا می‌کنه و این بسیار می‌تواند نگران کننده باشد و اثرات منفی بر مذاکرات می‌گذاره، بر فضای مذاکرات اثرات منفی می‌گذاره. بنابراین هر دو جانب در قسمت کاهش خشونت‌ها و اعلام آتش بس باید اقدام بکنند.
وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه دیشب گفت که بیش از 30 تن از جنگجویان طالبان در حمله هوایی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز دیروز کشته شدند. مقام‌های این ولایت گفتند که دست کم 12 غیر نظامی کشته و بیش از 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان در بیانیه گفتند که 23 غیر نظامی در ولسوالی خان‌آباد کشته شدند. وزارت دفاع گفته که درباره ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در قندوز تحقیق می‌کند. در این حال یک مقام امنیتی ولایت پکتیکا می‌گوید که 20 غیر نظامی عمدتاً زنان و کودکان در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی جانیخیل شام دیروز زخمی شدند. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رسانه‌ها گفت وضعیت صحی 7 تن از زخمیان وخیم است. پیش از این رویداد دگروال محمد آصف توخی عامر امنیت این ولایت در رویداد مشابه در ولسوالی یحیی خیل دیروز کشته شد. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم شام دیروز شاهد انفجار ماین بود. به گفته مقام ها در این رویداد یک دختر کشته شد و 3 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. ایوب غروال معاون شورای ولایتی پکتیا در حمله مسلحانه در شهر گردیز صبح روز شنبه کشته شد. این همه در حال است که گفتگوها میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان از یک هفته به این طرف در دوحه قطر دوام دارد. سمی یوسفزای روزنامه‌نگار آزاد که این گفتگوها را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید که اختلافات میان دو طرف درباره طرز عمل کاری هنوز پابرجاست.
دولت افغانستان کوشش میکند که طالبان اصطلاحاتی مثلا دولت اسلامی یا در مذاکرات به دولت افغانستان نسبت کابل دولت دادن ای باید نشود، لیکن طالبان از همچو اصطلاحات تیر نمیشود، اختلافات عمیق دارد و از خاطر نتوانستن که طرز العمل برای اجرای اولین مجلس مذاکره بین الافغانی به وجود بیاید و هر دو طرف هنوز هم سر یک دیگر اعتبار ندارد، سر یک دیگر جملات و اصطلاحات استعمال میکند که بر یک دیگر قابل قبول نیستند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که در نشست گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان درباره 20 مورد اختلافی بر سر طرز العمل کاری برای آغاز مذاکرات توافق شده. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. مقام‌های افغان پیوسته بر برقراری آتش بس تاکید کردند. طالبان اما گفتند که پس از روشن شدن عوامل جنگ درباره آتش بس بحث خواهد شد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. ساعت حالا 9:16 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که مسئولیت شفاخانه های کووید 19 در مرکز و ولایت ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شده است. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت گفته که تصمیم آنها بر اساس توافق حکومت افغانستان، بانک جهانی و مراجع کمک کننده گرفته شده. این اقدام واکنش شما را از مردم را در پی داشته است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تشخیص و درمان بیماران کووید 19 با مدیریت نهادهای غیر دولتی پیامد خوبی داشته و به همین دلیل تصمیم گرفته که همه شفاخانه های کووید 19 را به این نهادها واگذار کند. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه روز شنبه در سفر به ولایت هرات به خبرنگاران گفت با واگذاری این مسئولیت به نهادهای غیر دولتی این وزارت از کار آنها نظارت خواهد کرد.
در قسمت ازی که ما مسئولیت به مساد غیر دولتی واگذاشتیم، این نظر به توافق است که بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی و مساد کمک کننده صورت گرفته. مالکیتش، رهبریش، نظارت و ارزیابی از کارکرد مساد غیر دولتی هنوز مربوط به وزارت صحت عامه میشن و ما به مردم افغانستان پاسخگوی هستیم. ما از کارشون جدا نظارت میکنیم.
آقای عثمانی گفت که همه مخارج این شفاخانه ها از بودجه حکومت افغانستان و کمک های بین المللی پرداخت می شود و مدیریت این شفاخانه ها بر اساس قرارداد با مؤسسات غیر دولتی واگذار می شود. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت در توضیح اتخاذ این تصمیم به رادیو آزادی گفت که کار سازمان های غیر دولتی در ولایت ها نتایج رضایت بخش داشته و به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شده است. این تصمیم در راستای مدیریت بحران ویروس و کرونا واکنش مثبت شماری از شهروندان را در پی داشته است. نورالله مروه باشندگان ولایت های قندوز و ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند
در ولایت قندوز شفاخانه کووید 19 امکانات خوب در اختیار مریضا قرار داشته، لابراتوار تشخیصی هم ایجاد کردند که این سهولت خوب شد برای مردم قندوز، بهتر شده وضع شفاخانه که میتونن به درستی و مریضا رسیدگی بکنند.
4 روز میشه که در اینجا بستر هستم به خاطر که تکلیف کرونا دارم و اینجا خوب خدمت مردم میشه، اینجا تداوی ما خوب میشه و از کل دکتران ما راضی هستیم.
اما چی دلیلی وجود دارد که مردم از مدیریت سازمان‌های غیر دولتی نسبت به نهادهای دولتی بیشتر رضایت دارند؟ اشرف الهام مسئول مؤسسه غیر دولتی کف که مسئولیت مدیریت شفاخانه افغان ژاپن کابل را به عهده گرفته بر رادیو آزادی گفت
و نظر به مشکلاتی که دولت متهم ساعت آمد در قسمت پروسه تدارکی، چون پروسه دولتی یک ذره مشکل است تدارکاتش، باز به خاطر پول از بانک جهانی تامین میشه. بانک جهانی تصمیم گرفت که به انجوها واگذار بکنه، چون پروسی تدارکاتی دنجوا و منجمنتش تارتر است و ساتر است و نجوتر میشه با گرسی دکیشت.
پیش از این مدیریت شفاخانه های بیماران کووید 19 بر عهده وزارت صحت افغانستان بود. اما چگونگی فعالیت این شفاخانه ها با انتقاد های همراه بود. اعلام زمانگیر نتایج آزمایش کرونا، کمبود تجهیزات آزمایش، کمبود اکسیژن و تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان شفاخانه های کووید 19 از مشکلات عمده مدیریت دولتی این شفاخانه ها بود. این در حال است که اخیراً وزارت صحت از افزایش مورد ابتلا به کووید 19 در هفته های اخیر خبر داده است. بر اساس گزارش این وزارت در 24 ساعت گذشته از 95 نمونه سراسر کشور 22 مورد آن مثبت بوده و هیچ کسی در این مدت به اثر این بیماری جان نداده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، آیا می دانید که در 18 سال گذشته در ولسوالی بکوا هیچ شاگرد از مکتب فارغ نشده؟ درباره عوامل آن هم برایتان خواهیم گفت. همچنان در بلاروس اعتراض ها هنوز هم علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو ادامه دارد و تا دقایق بعد از این هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه جینز مطلب چاپ کرده در مورد این که امریکا 4 تیاره جنگی سوپر توکانو را به نیروهای هوایی افغان سپرده. ایالات متحده هفته گذشته تیاره های جنگی A-29 را به قوای هوایی افغان سپرد. در مطلب آمده که قوای افغان از تقریبا 4 سال پیش از این نوع تیاره ها استفاده کرده. در ادامه آمده که تعداد دیگر این تیاره ها در پایگاه قوای هوایی آمریکا در ویرجینیا است که بعداً به نیروهای هوایی افغانستان فرستاده خواهد شد. در مطلب جینز آمده تا ماه فوریه سال 2021 ایالات متحده 6 تیاره دیگر سوپر توکانو را به نیروهای افغان خواهد داد. مجله ویژه زنان به نام مس عکس عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را نشر کرده و گفته که نخستین بار است که افغانستان چوکی را در کمیسیون امور زنان سازمان ملل متحد از آن خود می کند. در مطلب می خوانیم که این اقدام در کنار دیگر دستاوردها در 2 دهه گذشته پیروزی برای زنان افغانستان خوانده شده. در ادامه آمده که با وصف تهدیدها، آزار و اذیت و حمله ها زنان افغان در بخشهای گوناگون دستاورد داشتند. از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی گرفته تا کسب چوکی در بولسی جرگه و شوراهای ولایتی. همچنان می‌خوانیم که زنان افغانستان برای دسترسی به موقف‌های خوب آموزش دیده و سخت تلاش کرده‌اند. این در حال است که مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر روان است. مجله مس گفته که کسب این چوکی برای افغانستان در سازمان ملل متحد از این لحاظ هم با اهمیت است. بحث در مورد حقوق زنان افغانستان از بحث‌های مهم دو طرف در قطر پنداشته می‌شود. در دوران حاکمیت طالبان زنان از حقوق آموزش و کار بیرون از خانه بی‌بهره بودند. در سالهای اخیر طالبان گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد، اما برخی از زنان این سخنان را عمومی می‌پندارند.
در 18 سال گذشته در ولسوالی بکوای ولایت فرا هیچ شاگرد از مکتب فارغ نشده. ناامنی و بی‌علاقگی باشنده های این ولسوالی به معارف از عوامل اصلی مسدود بودن مکتب ها گفته می شود. مسئولان معارف می گویند در حال حاضر در ولسوالی بکوا مکتب ها تنها برای شاگردان تا صنف پنجم باز هستند. بیشتر در این گزارش از حفیظ نورزاد.
عمر می آید نزید لر ویشکال تا ورسیده ما گوشت چه وقتی که ازدکر پیل کم وقتی دزدکر وکم بکوا ولسوالی که
امید باشنده ولسوالی بکوای فراست. امید 24 سالم میگوید او دوست داشت که در ولسوالیش تحصیل کند، اما زمینه برایش معین نبود. او میگوید از این که علاقه به تعلیم و تربیه داشت، اما مکاتب در ولسوالی که او زندگی میکرد مسدود بود. مجبور شد تا به شهر فرا بیاید و دوباره درسایش را ادامه دهد. امید فعلا در مکتب شبانه شهر فرا درس میخواند و از حکومت میخواهد مکاتب در ولسوالی بکوا دوباره فعال شوند.
بکوا ولسوالی که نه مکتبون است، نه درس است، نه معلمان است، هیچ نست. هلته ټول هلکان د درس څخه لیرې پاتېږي، بې سواده لویان کېږي. نو خپله اوس راغلی شپېل سي که درس وایم، ما اوس باید پوهنتون لاله خلاص کړی خو ونهسو.
عبدالغفور یک باشنده دیگر ولسوالی بکوای فرا است. او که فعلا در ولسوالیش کشاورزی میکند میگوید که با گذشت نزدیک به 20 سال اداره معارف زمینه را برای کسب علم و دانش در ولسوالی بکوای فرا فراهم نکرده است.
غواړم چې تحصیل وکم، درس وایم، خو متاسفانه چې دولت او معرف دلته امکانات نه دی برابر کړی. ما خپله تر دریم صنف درس ویلی دی او ډېر شوق علاقه لرم چې در دولسم حداقل هغه عالي لیسه خلاص کړم. زه خپل کشاورزي کوم، غواړم چې مکتبون دلته فعال سي.
اما مسئولان اداره معرف فرا مسدود بودن مکاتب را در ولسوالی بکوا میپذیرند. ماریا نوری معاون اداره معرف فرا به رادیو آزادی میگوید که اداره معرف بارا تلاش کرده تا مکاتب را در بکوا فعال نگه دارد، اما مردم این ولسوالی با معرف همکاری نکرده و فرزندانشان را نیز به مکتب شامل نساختند.
گذشته هم تا صنف 3 اینا مکتب داشتن، بعد از صنف 3 اینا ارتقا نکردن، اما دمی 2 سال 3شان 4 شده، 4 5 شده امسال. کمرنگی مردم نشان میده، بی علاقگی مردم نشان میدن، خودشان حاضر نمیشن که اینا صنف ارتقا کنه و به صنف بلند برن.
هرچند به باور اعضای شورای ولایتی فرا، گروه طالبان اجازه داده تا مکاتب در مرکز و ولسوالی های فرا فعال باشند. به باور اعضای شورای ولایتی فرا در ولسوالی بکوا تنها 3 مکتب فعالند، اما مسئولان اداره معرف این گفته ها را رد می کند. می گوید 19 باب مکتب در این ولسوالی فعالند و بیشتر از 700 شاگرد درس می خوانند. به گفته مسئولان اداره معرف در حال حاضر بیشتر از 120,000 شاگرد در 360 باب مکتب در مرکز و ولسوالی های فرا مصروف فراگیری علم دانشند که نیمی از این مکتب ها تا هنوز ساختمان ندارد و دانش آموزان در زیر خیمه ها درس می خوانند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت هم حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. پلیس بلاروس صدها معترض زن را در پایتخت منسک بازداشت کردند. هزاران زن دیروز در این شهر را پیمایی کردند و خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو از قدرت شدند. تظاهرات در بلاروس از حدود 1.5 ماه به این سو ادامه داشته. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را ستار فروخ پیشکش میکند.
چندین هزار زن به روز شنبه 19 ماه سپتامبر در منسک پایتخت بلاروس را پیمایی کردند و برای مدت کوتاه با پلیس زده شورش که راه آنها را بسته بود درگیر شدند. پلیس زده شورش ملبس با یونیفرم سیاه رنگ با سرعت صدها زن را مجبور کرد سوار موترهای پلیس شوند. زنان بیرق‌های سرخ و سفید رنگ سمبول مخالفت را که توسط مقامات ممنوع شده حمل می کردن. آنها فریاد می کشیدن که فراموش نخواهند کرد و نخواهند بخشید. یک سازمان حقوق بشر مستقر در منسک گفت که بیش از 300 تن در جریان راهپیمایی بازداشت شدند. این تازه ترین راهپیمایی زنان بود. آنها خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو شدند. او از 26 سال به این طرف در قدرت است. بلاروس به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست گواه تظاهرات گسترده است. لوکاشینکو برنده این انتخابات اعلام شده، اما مخالفان سیاسی او و غرب انتخابات بلاروس را تقلبی خواندند. به اساس گزارش ها از آغاز تظاهرات به این طرف هزاران نفر توسط پلیس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تقریبا تمام رهبران کلیدی اپوزیسیون مجبور به ترک کشور شده و یا دستگیر شدند. صدها زن به روز شنبه هفته گذشته در منسک راهپیمایی و با پلیس ضد شورش و ماموران امنیتی برخورد کردند. وزارت داخله بلاروس گفته که 114 تن در سراسر کشور و از این میان 99 تنشان در پایتخت در پیوند به این تظاهرات بازداشت شدند. بسیاری از رهبران برجسته اپوزیسیون بلاروس زنان هستند. سویتلانا تیسیخانوفسکایا نامزد تبعیدی انتخابات ریاست جمهوری و اعضای شورای هماهنگی شامل آنها هستند. تیسیخانوفسکایا که به کشور همسایه لیتوانیا پناه برده است، پیش از راهپیمایی دیروز در بیانیه‌ای از زنان کشورش ستایش کرد و آنها را زنان شجاع خواند. او گفت که این زنان با وجود تهدید و فشار راهپیمایی می کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. حالا ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. نوبت نشر سرخط خبر هاست. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را بی‌مانند دانسته است. آقای خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت که حمایت گسترده جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز وارد ولایت بامیان شد. قرار است جلسه فوق‌العاده امنیتی رهبری حکومت هم برگزار شود. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری انتظار می‌رود آقای غنی و معاونینش پس از اشتراک در مجلس بزرگ مردمی از پیشرفت کار احداث سرک یکاولنگ در ری صوف هم دیدن کنند. یک مقام امنیتی ولایت پکتیکا میگوید که 20 غیر نظامی عمدتاً زنان و کودکان در انفجار ماین در ولسوالی جانیخیل این ولایت زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که با کشف یک مخفیگاه سلاح و ماین‌های مغناطیسی در کابل از چندین رویداد تروریستی جلوگیری شده است. ایالات متحده امریکا تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. این تصمیم امریکا با وجود مخالفت شماره از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده مدافع حقوق بشر در ایران از بستری شدن همسرش خبر داده است. ستوده در 11 ماه اگست در زندان ایبن تهران دست به اعتصاب غذایی زد. و الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف رژیم روسیه میگوید که راه بهبودیش پس از مسموم شدن با ماده فلج کننده عصب نوویچاک روشن اما طولانی است. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم هر لحظه در دسترس شما. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید و از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه شوید. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یک تان هستم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. حالا دو برنامه هفتوار داریم. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که جوانان در روند جاری پروسه صلح چی نقشه دارند؟ جوانان چگونه می توانند مفکوره های منفی گرایانه را کنار گذاشته و همدیگر پذیر باشند؟ و جوانان باید چه کنند تا در پروسه صلح مؤثر واقع شوند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حضرت الله شریفی، رئیس پالیسی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. صلح در هر کشور نیاز مبرم به هر شهروند آن کشور است، بخصوص جوانان. همه می دانیم از چنده بدین سو گفتگوهای صلح در افغانستان جریان دارد و چنانچه جوانان در تمام عرصه ها نقش برازندهی دارند، در پروسه جاری صلح نیز نقش مهمی را ایفا می کنند. محب یوسفی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در سالهای پسین جوانان دستاوردهای بیشتری داشتند و نقش اساسی را در پروسه صلح نیز دارند.
خوشبختانه بحث صلح افغانستان این روزها خیلی گرم هست و همه مردم افغانستان امیدوار هستند، به خصوص جوانان. ما جوانان را در سطوح مختلف داریم در افغانستان که اینا همیشان از چالش ها و مشکلاتی که در 20 سال پسین حداقل همراهیشان دست و پنجه نرم کردن یا مقابل بودن، میتونن حرف های تازه و جدید داشته باشند و روایات خودشان را شریک بسازن. و شما میدانین که بیشتر از 60% مردم افغانستان را جوانان تشکیل میتن و در 20 سال پسین دستاوردهای بیشتر برمیگرده به جوانان کشور و بدون شک باید اینا در هیئت مذاکره کننده نقش اساسی و نقش بنیادین باید داشته باشند و گفته هایشان همچنان باید شنیده شود. همچنان چالش هایی که در این مدت بایش دست و پنجه نرم می کردن باید روی میز گذاشته شود.
محبی یوسفی همچنان افزود امیدوار است تا بعد جوانان بیشتر فرصت مساعد شود تا ایده های جدیدشان را روی کار کنند و از آن به آینده کشور استفاده شود.
جوانان نقش اساسی دارند و ما امیدوار هستم در مراحل بعدی به جوانان بیشتر فرصت مساعد شود تا اینا بتوانند همو ایده های جوانشان را و مفکوره های جوانشان را در میان بگذارند و بتوانند به شکل خوب توجیه کنند فعالیت هایشان را، دستاورد هایشان را و افکارشان را. ما شاهد باشیم تا پس از این مانع نباشند در برابر فعالیت های جوانان. همی حالا همه مشکلات برطرف شود و دیدگاه ها از هر دو طرف در خصوص جوانان شناخته شود، فهمیده شود تا در آینده کدام مشکل وجود نداشته باشد. انشاءالله ما شاهد کدام اختلاف نظر در خصوص جوانان نباشیم و شاهد یک صلح سرتاسری در میان همه اقشار جامعه باشیم.
با باور نهیر پاینده، جوانان ستون اصلی یک جامعه بوده و در هر عرصه نقش مهم دارند و در پروسه صلح نیز نقش برازنده ای را ایفا می کنند.
در پروسه صلح حضور جوان ها نقش اساسی دارد. نمی شود حضورشان را نادیده گرفت و هیچ نخواند. جوان ها به عنوان ستون اصلی یک اجتماع حق دارند تا در مسائل مهم که سرنوشت کشورشان را رقم می زند حق نظردهی داشته باشند. به نظر ما بدون حضورشان پروسه صلح مفهوم کامل نخواهد داشت.
بیشترین نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می دهند. با عقیده روح الله وهاب، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان افغانستان در دشوارترین زمان‌ها توانستند تحول آفرین باشند.
هر قدمی که به جانب سوال و یک صلح پایدار در افغانستان برداشته میشه، ما به عنوان یک جوان این مملکت و تمامی جوانان این مملکت از او حمایت خواهند کرد. و این نباید نادیده بگیریم که جوانان در افغانستان در هر زمان و هر برهه تاریخ که بوده در تحولات مهم و مهم سیاسی و تحولات مهم اقتصادی و فرهنگی نقش فعال و برجسته داشتن، نقش غیر قابل انکار داشتن و خوشبختانه که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین نفوسش جوانان تشکیل میتن و جوانان افغانستان در دشوارترین شرایطی که پیش رو داشتن همواره تانستن تحول آفرین باشن و اینا بتانن در سیاست آینده و در تحولات آینده افغانستان نقش خود ایفا بکنن.
شاکر سنگی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او میگوید جوانان در هر عرصه مؤثر واقع شدند.
بیشتر میتونن که جوانان تحصیل یافته ما در قریه و قصبات و در ناحیه و منطقه زندگی میکنن، برای کسایی که نمیفهمن ارزش صلح، جایگاه صلح، اگر صلح بیایه ما در کجا قرار میداشته باشیم، اگر صلح بیایه شرایط زندگی ما چگونه میشه، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه و همه میتونن آگاهی بکنن و این باعث میشه که زودتر ما از طریق امی جوانا بتانیم مردم قناعت بدیم و زودتر به همدیگر پذیری برسیم و بتانیم که انشاءالله گواه یک صلح واقعی، برابری و برادری، بدون جنگ و بدون کشتن و بدون از دست دادن عزیزای ما داشته باشیم.
این که جوانان در روند جاری صلح چه نقش را ایفا می کنند و تا چه حد مؤثر است، جوانان چگونه می توانند همدیگر پذیر باشند و جوانان باید چی کنند تا در پروسه صلح مؤثر واقع شوند. در این مورد مصاحبه ای را با حضرت الله شریفی رئیس پالیسی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. میشه برای ما بگوین که جوانا در پروسه و یا روند جاری صلح چی نقش را ایفا میکنن؟
از نام هویدا هست. از اینکه جوانا ستون فقرات یک جامعه هستند و در تمام مسائل جوانا دخیل هست و خوشبختانه 64% امو نفوس جامعه ما هم جوان هست. البته یک نقش بارز را داره، میتونه که باستانی چون ببینی هر دو طرفی جنگ یا منازعه که از سال جوانا هست و جوانا با هم خیلی زود به تفاهم رسیده میتونه. جوانا دی خیلی یک نقش مثبت داره و خیلی یک نقش حیاتی داره در پروسه صلح تا باش از استفاده کنه و یک صلح دوامدار با جامعه بیاره.
چقدر نقش داده شده تا حال برای جوانا دی پروسه؟
از آمدن حکومت وحدت ملی و امی حکومت جدید که آمده، فوکس جلالت ماب رئیس جمهور بالای جوانان هست و به پروسه جوانسازی ادارات از روز اول شروع کردن. پست های کلیدی را به جوانان داده و جوانان دی کار میکنه. بالای داده امی حیات گفتگو کننده هم جوانان خیلی مبتکر و خیلی خلاق مانند نادری صاحب و دیگه دوستا دی پروسه هست، ولی اکتفا نمیکنه. باید نقش جوانان بیشتر شوه تا یک جامعه مرفع و جامعه پیشرفته را داشته باشه.
چندین دهه است در کشور جنگ ادامه داره و یه بگونه به نحو ذهنیت منفی برای جوانا یه قسم داده شده، همیشه در ذهنیت زندگی کردن. اینا چطور میتونن امی ذهنیت منفی را آلا کنار بانن و دو طرف هم دیگر پذیری بکنن؟
از چندین راه ها میتونیم ای را پیش برداد. ببریم برنامه های را، برنامه های آگاهی دهی، برنامه های همدیگر شناسی، ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشاعره ها. از این طریق میتونیم امو درک های غلط که بین جوانان هست که تو کیستی ما کیستم ما آگاه ببینیم. هر دو طرف به خاطر پیشرفت کشور کار میکنه و اینها میخواه که یک کشور مرفع را داشته باشن. از این رو ما میتونیم که نقششان خیلی مهم هست و اینها میتونه از طریق گفتمان ها با هم به توافق برسه و امو شناخت درست را که نداره از یک دیگر شناخت درست را پیدا کنه و به خاطر کشور کار کنه. در این مورد ما هم کار را کردیم، ولی فوکس بیشتر ما این هست که به جوانا بیشتر کار شود. در این آخر جلد ما رئیس جمهور یک شورای عالی تصمیم گیری جوانا را ایجاد کرده که انشاءالله با ایجاد و با کار شروع با کار کردن این شورا بیشترین مشکلات جوانای ما او حل خواهد شد.
چی باید شود که جوانا خودشان در قریجات خود، در ولایات خود، در شهرهای خود اینا به خود کار بکنن، به مو قریه خود کار بکنن، به مو شهر خود کار بکنن و بر صلح کار بکنن که مؤثر واقع شود؟
درک حب الوطنی هست. اگر جوانای ما یک درک حب الوطنی را با هم داشته باشه، همچنان زمینه تعلیم و تحصیل هست. اگر زمینه تعلیم و تحصیل با مو کیفیت بالا در قریجات و در دهات مساعد شود، میتونه که جوانا با خود کار پیدا کنه، با خود دموجه مشکلات قریه خود، مشکلات ولایت و ولسوالی خود از نزدیک حل کنه.
یعنی جوانا چطور میتونن در مساحات جنگی که زندگی میکنن تغییرات به وجود بیارن خودشان؟
ببینیم، ما قبلا هم گفتیم که جوان ستون فقرات یک جامعه هست و 64% جامعه ما جوان هست. اینا وقتی که از نامش هویداست، اینا میتونه از طریق گفتمان ها، از طریق شناخت درست، اینا میتونه که با هم بشینه و مشکلات خری خود حل کنه. وقتی که مشکلات حل شد، اونجا انکشاف شروع میشه و بعد از انکشاف آهسته آهسته ما طرف ترقی میریم، طرف پیشرفت میریم و یک جامعه مرفرف میریم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه و تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حقیقت چیز به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. در این برنامه با سید حسین عالمی بلخی، وزیر پیشین مهاجرین و عودت کنندگان، در رابطه با این که چرا در زمان وزارتش مشکلات مهاجرین در داخل و بیرون از کشور حل نشده است، گفتگو کرده ایم. بسیار تشکر آقای بلخی. ابتدا در مورد این که در زمان وزارتتان چقدر با مشکلات بیجوشه های داخلی و عودت کنندگان رسیدگی شده معلومات بدین.
در مجموع نزدیک 4 میلیون نفر طی 5 سال گذشته از خارج به افغانستان برگشتند و اونا هر کس به یک نحوی مورد حمایت قرار گرفتند. در ابتدا حمایت های بشر دوستانه و بعد هم تا جایی هم اشتغال زایی زمین پیدا، مساعد کردن زمینه تعلیم تربیت برشان، سرپناه تا جایی را که ممکن بوده.
برخی سر در مجموع تو کدام ارقام پیش وزارت مهاجرین هست که چقدر افغان ها مهاجر هستند در بیرون از کشور؟
و به جای شده ها هم تقریبا نزدیک 4 میلیون داشتیم ما تا 5 سال گذشته. به خاطر افزایش جنگ ها و ناامنی ها مردم به جای شدن که به اونا کوشش شد که کمک های بشری، کمک های اولیه برشان صورت بگیره از طریق دولت افغانستان و از طریق مؤسسات بین المللی. مهاجر در بیرون از کشور در مجموع فعلا یعنی نزدیک 6 میلیون 700 هزار مهاجر و پناهجو ما پناهنده در خارج از کشور داریم که در بیش از 72 در بیش از 70 کشور، یعنی در 72 کشور اینا حضور دارند و بیشترین رقم در پاکستان است که چیزی در حدود 2 میلیون 700 هزار میشد. در مرحله بعدش هم ایران که چیزی در حدود 2 میلیون 400 تا 500 هزار.
بلخی صاحب، شما گفتین که مهاجرین زیاد از دیگر کشورها عودت کردن بر افغانستان. قسمی که وزارت مهاجرین و حکومت بر ازیا وعده داده بود، وعده سپرده شده بود که بر ازیا زمین توزیع میشه، آیا در جریان کار شما بر چه قدر مهاجر برگشته زمین توزیع شده و بیشتر در کدام ولایات بوده؟ چون انتقادهای وجود داره که بر کس زمین توزیع نشده و فقط یک گپ بوده که از طرف حکومت مطرح شده.
البته این گپ تا جای نزدیک به واقعیت است، یعنی ما مثلا در مجموع بیش از 10 میلیون عودت کننده که در طی 20 سال گذشته داشتیم، 19 سال گذشته، برای مجموع اینا چیزی در حدود بیشتر از 30 هزار فامیل و مو سرپناه براشان توزیع شده. در ولایت های مختلف مجموعا بیشتر از 30 هزار فامیل است که برای اونا زمین توزیع شده که رفتن اینا بالاخره برای خودشان یک سرپناه جور کردن اونجا.
یعنی چرا بر تمام از یاد دادن نشد بلخی صاحب؟
و مشکلی که در این رابطه وجود داشت، زمینایی که قبل از حکومت وحدت ملی اختصاص داده شده بود، بیشتر این زمینا غیر قابل استفاده بود، استعدادی همو شهرک شدن نداشت، یا آب نداشتن، یا از منطقه کار و بار و بازار دور بود، یا مشکلات ناامنی داشتن. به هر صورت و اونا مجموعشون فعال شده نتانید.
و چرا بلخی صاحب، چرا انتخاب شده بود اون تو منطقه‌ای که قابل استفاده نبود، پس چرا انتخاب کردن جای درست باشه؟
خب این دیگه در ابتدا در زمان حکومت قبل از وحدت ملی در سال 84 فکر میکنم 1384 اونا در نظر گرفتن زمینا را، ولی دقت نشده بود که این وسایل. بعد ما به همین خاطر مشکلاتی که وجود داشت گفتیم و فرمان باید تغییر کنه، فرمان 104 را کوشش کردیم که تبدیل شده به یک فرمان دیگه، فرمان 305 که فعلا به منظوری رئیس جمهور رسیده. معیار باز شده برای زمین، 15 تا معیار داره یک زمینی که اختصاص داده میشه برای یک شهرک مهاجری نهادت کننده شده، و اینی مرحله جدید هنوز شروع نشده متاسفانه، به خاطر که فرمان یک تعداد طرز العمل ها و لایه های وظایف ضرورت داشت، اونمونا هنوز نهایی نشده و در این دو سال اخیر حکومت وحدت ملی یک نمره زمین هم به کس توزیع نشده. به خاطر همین تغییر و جابجایی سیستم توزیع هنوز هماهنگ نشده بود.
بله. بلخیص هم بیاییم سر مهاجرین که در یونان هستند. در می 5 سال گذشته گزارش های بسیار خراب، یعنی از وضعیت بسیار وخیم از این مهاجرین از یونان، از کمپای یونان گزارش شده که حتی اینا جای برای حمام کردن نداشتن، اطفالشان بسیار در وضعیت بد قرار داشت، حتی جوانانشان به تن فروشی واداش شدن. در جریان همی ای که شما در وزارت بودین، چی کارهایی بر مهاجرینی که در یونان بودن انجام دادین؟
خب ما اولا میخواستیم این مشکلات اینا رو از نزدیک در جریان قرار بگیریم، مشاهده بکنیم که بتونیم مستند اونا رو مطرح کنیم و رسیدگی شود. یک نمایندگی در یونان فعال کردیم، البته سفارت افغانستان هم تقریبا با همی هدف فعال شد. ما در یونان قبلا سفارت نداشتیم. عمدترین مانگیزی که برای ایجاد سفارت در یونان بود رسیدگی به وضعیت مهاجرین بود که دولت افغانستان سفارت خود در اونجا فعال کرد و بعدتر هم نماینده وزارت امور مهاجرین، اتشه مهاجرین در جمع اونا پیوستند و اینا بعد از اینکه این سفارت ما فعال شد و نماینده مهاجرین در اونجا بوده، اینا مرتب میرفتن از کمپا بالاخره گزارش تهیه میکردن با مقامات مسئول یونان، با کشورهای اروپایی که در اونجا کمک رسانی میکنن، با اینا صحبت میکردن. روز به روز ما شاهد کاهش این مشکلات بودیم. بعد در زمستان گذشته که وضعیت هوا خیلی خراب بود، تصمیم گرفته شد که تعداد اینا از کمپا منتقل شود در داخل شهر یونان. برای اینا میهمانخانه ها در نظر گرفته شده بود. خب کارهای انجام شد و در این اواخر متاسفانه چند تا حادثه در اونجا اتفاق افتاد. حادثه درگیری بین مهاجرین، حادثه آتش سوزی و به خصوص آتش سوزی همین 10-15 روز قبلتر در یونان در جزیره لسبوس. اینا مشکلات زیادی رو به وجود آورد. خب مهاجرت خودش مشکله و یونان چون کشور ترانزیت است، به همین دلیل مشکلات در اونجا بیشتر بود و ما کوشش کردیم که مشکلات کاهش بدیم. مشکلات کاهش پیدا کرده ولی طبعاً کلان حل نشده.
و بلخیص مسئله دیگه که فرستادن افغانا از ایران به جنگ سوریه، این قبلا شده بود و بارهای صورت گرفته و انتقادای وجود داره که یک نکته ضعف بوده در زمان وزارت شما در افغانستان در امور مهاجرین. در همون زمان آیا جلو از این کار گرفته شد نشد و ایت ارقام هم دارین که چقدر از مهاجرین افغان از ایران به سوریه فرستاده شده؟
ما از اونا ارقام نداریم. البته در همون زمان ما صحبتایی داشتم مقرر که استفاده از مهاجرین به هر مقصدی که تو استفاده تلقی شوایی محکوم است نمیتونه قابل قبول باشد. منتها رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کاری ما نبود، مربوط میشد به وزارت امور خارجه و شورای امنیت. به خصوص بحثای بیشتری که بین ایران و افغانستان بود که یک تفاهمنامه جامع امضا شود، در اون تفاهمنامه بخشای مختلف کار میکرد، تقسیم وظایف شد.
بلخیص یک مسئله دیگه، بعضی گزارش های وجود داشت که در میان مهاجرین برگشته از کشورهای دیگه در داخل افغانستان برخی جنگجویان و افراد مسلح هم جا به جا شدن. شما گفتین که مثلا توزیع زمین تا او حد که باید میشد زمین برشان توزیع نشده و فقط بر 30,000 خانواده شده.
ما در رابطه با اینا هیچ معلومات نداریم که واقعا در بین مهاجرین از جنگجویان کسی آمده یا نامده. ما من هست یک وزارتی که رسیدگی به امور بشری میکردیم، کسایی که می آمدن اینا را ثبت می کردیم، یا کمک های ابتدایی کسایی که ضرورت داشتن برشان می کردیم، کسی که نداشتن هم چی می رفتن بالاخره به مقصد خودشان. این موضوع را ما چند بار با ریاست امنیت ملی شریک کردیم، با شورای امنیت شریک کردیم که این کار نیروهای امنیتی است که در این رابطه باید کار خودشان انجام بدن. ما تشویش های خود به اونا شریک کردیم که ما نمیفهمیم که در بین از اونا که می آید واقعا جنگجویای مخالف دولت هم است یا نیست. از اونا خواستیم که این موضوع رو زیر نظر داشته باشن. اونا قطعا وظیفه خودشان انجام دادن. ای تو کدام چیزی مشخصی ما نداریم که آمده باشن.
ای تو هم گفته میشه که به اساس توافقی که بین وزارت مهاجرین و اتحادیه اروپا شده، باید افغانهایی که حتی به خاطر کار به کشورهای دیگه به مقصد کار میرفتن، اونا دوباره از اونجا کشیده شون و روان شون.
شما ببینید وقتی که اینا رفتن در اروپا در سال 2016 بحران مهاجرت در اروپا به وجود آمد. از کشورهای دیگه هم رفته بود، از افغانستان هم رفته بود. کلن وضعیت اروپا را تحت تاثیر قرار داده بود. کشورهای اروپایی میخواستن که اینا را دیپورت کنند بدون قید شرط. و میگفت ما هر کی را که تشخیص دادیم اینا را رای میکنیم، شما باید قبول بکنیم. ما را نپذیرفتید. ما گفتیم در دپورت باید معیارهایی که در کنوانسیون 1951 است و پروتکل 1967 است، میثاق اتحاد اروپا است و قوانین داخلی و کشورهاست، اینا باید بعد نظر قرار داده شود. وقتی که درخواستش رد میشه، اینا حق مراجعه به محکمه داشته باشه. تفاهمنامه را ما برای این آماده کردیم که از حمایت از حقوق اونها. شما یادتان هست حتما که در سال 2016 قرار بود که اتحادیه اروپا گفته بودن که 100 هزار نفر باید از اروپا دیپورت شود، که 80 هزار نفر فقط از جرمنی میگفتن باید دیپورت شود. ولی ما به خاطر تنظیم همون تفاهمنامه ها جلوگیری از این وضعیت او سال تانستیم جلو این دیپورت کلان بگیریم و فقط 580 نفر دیپورت شد. یعنی ما تانستیم که یه مهار کنیم دیپورتی بسیار وسیعی که قرار به صورت بگیره یا اتحاد اروپا میخواستن که انجام بیتن. ما با این تفاهمنامه اونا را کنترل کردیم، جلوش گرفتیم و حتی شما اگر یک مرور بکنین دیپورتی ها از اتحاد اروپا در زمان حکومت کردش قبل از حکومت وحدت ملی بیشتر از زمان حکومت وحدت ملی بوده. یعنی دیپورتی صرفا در این زمان شروع نشده و ارقام اگر شما دقیق نگاه بکنین متوسط دیپورتی از کشورهای اتحاد اروپایی در زمان حکومت قبل از حکومت وحدت ملی سالانه 1100 نفر بوده، در زمان حکومت وحدت ملی 700 نفر بوده. در حالی که مهاجرت بیشتر شده، بحران مهاجرت در اروپا به وجود آمده، ولی میزان دیپورتی ها کاهش پیدا کرده و او تفاهمنامه که ما با اتحاد اروپا داشتیم سبب شد که ما بتانیم از حقوق مهاجرین دفاع بکنیم و حتی یک تعداد کسایی را که اونا دیپورت کردن آوردن ما از میدان هوایی کابل پس رایی کردیم در کشور و گفتیم می بالاخره شرایط دربارش اعمال نشده و او تفاهمنامه برای جلوگیری از یک دیپورت بیرویه بود و ما تانستیم را کنترل کنیم و در مجموع بالاخره خوب ما در طی 5 سال 3600 نفر دیپورتی داشتیم، در حالی که اونا در یک سال میخواستن 100,000 دیپورتی داشته باشند. و در زمان حکومت کردش بیشتر از 10,000 دیپورتی وجود دارد. یعنی ما متوسط چه حساب کردیم در این زمانی که ما بودیم متوسط سالانه 700 نفر است، در زمان کردش متوسط سالانه 1,100 نفر است.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از سید حسین عالمی بلخی وزیر پیشین امور مهاجرین سپاس که در این برنامه با ما بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان. Yeah.